که ما در مدتی که مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در تبعید بودن ایران شهر رفتیم دیدنشون. ما به دیدن ایشون مشهد رفتیم و جالب بدونید شما ایشون منزل نبودن، گفتن منزل آقای محمد تقی شریعتی است. رفتیم منزل آقای محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، برای که آیت الله خامنه ای رو ببینیم.
شما توسط ساواک هم دستگیر شدید و زندان هم رفتید. چند جا من نگاه کردم توی فضای مجازی، گفتن که در واقع البته بعضی از جاها نوشتن، اینو خودتون حالا تصریح بکنید برای ثبت در تاریخ بماند، گفتن که در واقع ساواک تعهدی از شما گرفته بود برای همکاری با ساواک. این چقدر درسته؟
البته عده هستن که خودشون یه تفکراتی دارن، اینا میکنن تحلیل. کسی که زندانیش تمام شده برابر مقررات، در دو دادگاه محکوم شده، دوره محکومیت تمام کرده، این آزاد شدنش منتی به کسی نیست. اون زیر شکنجه های مالایوتاق که همه همسلولیه ما میدونن، 5 تا از ناخونه ما رو کشیدن جناب عبدی، پانسمان نکردن، چرک زده بود بالا و ضربان قلب ما شده بود 180 تا. اینم بگن چطور اون موقعی که زیر اون شکنجه های مالایوتا بودیم تقاضای این چیزا نشد، اون موقعی که دیگه همه در صف آزادی بودن همچه توقعی میره. اگر کسی تونست یه سطر پیدا کنه که من تعهدی دادم و بر مبنای آزاد شدم، من به سکه بهار آزادی میده. یه خط.
بعد از انقلاب مسئولیت های مختلفی رو شما داشتید. اولین مسئولیتی که داشتید چی بوده شاید دکتر؟
اولین مسئولیت ما بازجویی از جنرال های شاه،
از مقامات شاه. از کیا بازجویی کردی؟
من سپهبد کیخواه را من بازجویی کردم، معاون ساواک. چند تا از افسرهای دیگه هم از ساواک ما مخواهیم. از جمله کسانی که ما بازجویی کردیم دکتر تهرانی بود.
ساواک. بله بله ساواک.
کسی که اگر بهش میگفتن کلا بیار
سر می با.
واقعا این اصطلاح درباره اون صداقت میدم. اتفاقا بذارید اینا من برای شنوندگان شما خاطره رو بگم. آوردنش تو اتاق ما، من از پشت میز بلند شدم اومدم رفتم پیش ایشون، اینطوری گفتم آقای دکتر مرا میشناسی؟ به خدا تو هزار شلاخ بیشتر به من زدی. ولی من فراموش کردم. برعکس، ناخونه ما رو کشیده بودن، پانسمان نکرده بودن، چرک زده بود بالا، ضربان قلب ما زیاد شد و تو مرا اعزام کردی بیمارستان. اون من یادمه به امام عرض کردم، گفتم ما اوائل سپاه آبگوشتم گیرمون نمیمد، دادم از بیرون برش چلو کباب آوردم
برای تهرانی.
بله، چو اسیر توس اکنون به اسیر کن مدارا. این هست الان ما خشنیم، ما ضد حقوق بشریم. گفتم من یه حقی دارم به گردن شما میگذارم، این ملت یه حقی داره به من ربط نداره.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
شما خاطری دارید از محسن سازگارا؟ چه روحیاتی داشتن اون موقع
ایشون؟ ایشون تو اتفاق قسمت ما بود، چون قسمت ما گفتیم معاونت اطلاعات تحقیقات دو قسمت، معاونت اطلاعات جنبه امنیتی داره، تحقیقات پرسنلی افراد میخوان بیان گزینش کنن، روی پرسنل کار میکرد. چون منم ایشونو میشناختم خیلی، نه ایشون ما را دوست داشت نه ما ایشون.
فکر میکردن که یه روزی بره از مملکت و وضعش این بشه؟
اینطوری نه، به این شکل، نه به این شکل که بیاد بشه مشاور افراد خونخواری که انقلابو نمیخوان. باورم تا این حد نبود، این قدر بدبین نبود.
یه سوال هم حالا راجع به همیشون بپرسم و بگذاریم، محسن سازگاره رو شما یک چهره انقلابی میدونستی؟
از کجا من بدونم این انقلابیه؟ چه چیزی داشته؟ المانی داشت؟ ریش محسنی داشت؟
نداشت اون موقع؟
نداشت. بعدم این که تو مسجد میمد، تو نماز جماعت میمد، یه آیه بلد بود، یه چیزی بلد. ببینین ما گفت اگر نخورده نون گندم، دیدیم دست مردم. حالا این آقای چی محلی از اعراب قبل از انقلاب داشت که حالا بخواد بیاد برای ما خدمت انجام؟
از جهت میگم که به هر حال اون جمع انقلابی بوده، اینکه تا اون سطح بیاد تو اون سطح حضور داشته.
نه لزوم من، چون هواداران آقای چیز که عبرده بود بدون گزینش، تو اونجا گزینشی نبود، همینطوری اونا رو دعوت کرده و اومده بودن، یکی بعد از دیگری با فاصله رفتن، دیدن اونجا بعد از که ما ها اومدیم قدرت ها گرفتیم جای زندگی اونا نیست.
یکی از کارهای خاصی که شما در دوران وزارت کشور خودتون داشتین در دوران آقای هاشمی، که قطعا کارهای مهمتر و بزرگتر هم داشتید اما خب به هر حال یه مقدار برجسته شده، آیین‌نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز هستش. اینقدر لازم بود در زمان وزارت کشور اینقدر جزئی بگیم؟ مثلا بگید که حالا مثلا عینکی که طرحهای غیر معارف داشته باشه، عینک گربه‌ای، نمیدونم عینک خرگوشی، عینک چراغدار، نمیدونم دستگیره دار، برف واکن‌دار، مثلا ممنوع است. چون به جزئیات من نگاه کردم دیدم که به دیتیل شما راجبش مثلا این رو به عنوان یک آیین‌نامه سال 1375 اینو مصوب کردید و ابلاغ هم کردید.
ببینین
چی شد که اصلا این کاری کردید؟
ما یه کارگروهی داریم در وزارت کشور، اینا برای برابر مقررات شرح وظایفی که وزیر داره تو کمیسیون ها نقطه نظرات را پخته میکنن، حلاجی میکنن، ادارات مختلف میگیرن، اعضای مختلف از وزارتخونه های مختلف میان اونجا. برای نمونه من میخوام قم را بکنم استان، این طرح شما میکنیم لایحه، لایحه میره تو کمیسیون، من میخوام قم را بکنم استان، ببین کیا باید رأی بدن، رئیس صدا و سیما، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، وزیر دفاع، وزیر کشور و مدیر کل دولت. من میخوام این کار انجام، اونا کمک. کمیسیون هایی که در وزارت کشورها این شکلیه، چون استاندارا با رأی مستقیم وزرا انتخاب میشن. چرا؟ چون از این به بعد مدیر کل تمام وزارت خونه ها زیر مجموعه استاندار میشن. میدونید یعنی چی؟ یعنی باید او حق خط بگیرن. بنابراین در انتخاب استانداران به همین دلیل وزرا نقش دارن، کمیسیون های احزاب همینطوره، نماینده مجلس هم عضوان، هر کس نک نقطه نظرات میده، بعد رو نقطه نظر رأی میگیرن، میشه مصوبه. یه فرایند مشخصی داره، دیمی نیست که همینطور بگن عینک فلان بده عینک به هم، یه روال و روندی داره.
به هر حال به نام شما تموم شد دیگه برای
نداره. اگر ما ندونیم چند نوع عینک جاسوسا دارن به این مسائل توجه، عینک میزنه میکروفون میشه.
فکر میکنید که اون آیین‌نامه هنوزم باید اجرا بشه؟
باشه، بالاخره اگر یک طبیب همه جوانه و امر مریض را نبینه طبیب خوبینه.
شما در زمان در فکر کنم دولت دوم آقای هاشمی شما وزیر کشور بودی. بعضی اعتقاد دارن که با توجه به نگاه توسعه‌ای که مرحوم آقای رفسنجانی داشتن در اداره کشور و اون دوران سازندگی حجم عظیمی از کارها، ناخودآگاه خود همون نگاه باعث شد که منابع مالی سرریز بشه به سمت دولت و به تبع اون یک فرایند اشرافیگری در نظام جمهوری اسلامی در بدنه دولت شکل بگیره. باش موافقید شما؟
نه، بالاخره ببینین هر جا که فرشته ایست دیوی با اوست، ثروت اگر تقوا نباشه آدم به انحراف میکشن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. مگر ما بیاییم برای هر مسئول ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یفعلون ما تفعلون مگر برای هر مدیر شما دو تا مواظب بذاره شیفت عوض میکنن دیگه هر 12 ساعت و اونا هم اینقدر مهذب باشن که تحت تاثیر هیچی قرار نگیرن.
شما اعتقاد دارین که سال 88 فتنه شکلی گرفته بود؟
بیشکل فتنه خطرناکی هم بود که خدا از سر مملکت دور کرد. برای که سران بعضی از سران مصاحبه کردن، مصاحبهشون هست، میگن همینقدر که ما راهپیمایی میکنیم وقت زیادی از رژیم صرف خونسا کردن کار، این خودش یه موفقیت. بعدم این که یه چیزی که بسیار مهم هست، بسیار مهمه، من همون سال با یکی از مقامات صحبت کردم، از همین اصلاح طلبا، گفتم من مبعوث هیچ کس نیستم، خودم اومدم. چی میگین شما؟ گفت ما میگیم باید انتخابات تجدید بشه. گفتم بر چه اساسی؟ من وزیر کشور بودم، قانون انتخابات و مشت منه. کدوم تبصره، کدوم ماده، شمارش ببین که میشه انتخابات رو باطل که ما نداریم. میگن اگر یکی از کاندیداها یا هواداران اونا شکایت دارن از رأی گیری، میگن کدوم صندوق؟ رو کلیتش که نمیتونن این نظر بدن. 1,348,195 کیلومتر مربع ما وسط کشورمونه، 4 نفر از هواداران یک کاندیدا میگن تخلف شد و باطل کنن. میگن رو کدوم صندوق؟ میگه 625 170، میگن باز میکنیم. اگر دیدیم تا 2% اشتباه هست، قانون میگه عیب نداره، خطای دید و فلان اینا، اگر بیشتر شد اون صندوق باطل میکنن. قانون نمیگه میشه باطل کنی. 3، فرض این بود که من رهبر انقلاب، ارادم موافق قانونه، میگم انتخابات ابطال، اگر انتخابات تجدید شد باز آقای احمد نژاد رأی آورد، بازم میگید ابطال. رویه دوم اومدیم که نه، آقای احمد نژاد رأی نه، با شما رأی آوردید، اجازه میدید به حرف آقای احمد نژاد گوش بدیم و اگر تقاضا ابطال کرد ما ابطال کنیم. اگر بگی نه ما اجازه نمیدیم تجدید نظر بشه دیگه، انتخابات مردم رأی دادن، این میشه تبعیض. اگر بگی نه اونم بالاخره کاندیدا بوده با رأی نیاورده، باید بگین ابطال کنم، میشه دور باطل. دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من،
دلبر جانان
هی باطل کن، کی درست میشه؟ بعد
مهندسی انتخابات هم امکان داره؟
من وزیر کشور بودم، آقای خاتمی رأی آورد. نه به شما بگم، زمانی که من اصولگرا هستم همه هم میدونم پیشانیمونم نوشته، وقتی ما وزیر کشور شدیم عده‌ای خیلی ناراحت بودن، میگفتن حتما آقای ناطق رأی میاره. با بودن آقای بشارتی، آقای ناطق رفیقشه، اینقدر آقای هاشمی فشار آوردن که آقای هاشمی رو صبح مستقل بدون نظر ما رفت تا انتخاب. به من اطلاع داده، من سر خودم رسوند آقای هاشمی رفتم. من زنگ زدم گفتم چی بود موضوع؟ گفت والا اینقدر حرف زدن و صحبت کردن میخواد تقلب بشه. من گفتم بدون نظر شما، بدون حضور شما من برم نگاه کنم که کارکنا خجالت از شما تمام کارمندا گفتن، کارمند ستاد انتخابات، آقای وزیر کشور بوده سیاند از آرا، گفت خیلی به نفع شماست. کار به جای رسید که مرحوم کیومرد صابری تو گل‌آقا نوشت بنویسید خاتمه بخونید ناطق، ولی ما رو خودمون نیاوردیم. وقتی که انتخابات شد آقای خاتمی رای آورد.
اساسا تقلب امکان
یک قسم جلاله میخورم که یه دونه رای هم جابجا نشد تا اونجا که من اطلاع دارم.
نه در کل جریان انتخابات در جمهوری اسلامی آیا امکان تقلب وجود داره؟
من که در همه صندوقا حضور ندارم.
نه به صورت کلی دارم
از حالا من عرض میکنم در تمام حوزه های رای گیری نمایندگان از کاندیدا هستن، علاوه بر او شورای نگهبان هم هست، علاوه بر او نیرو انتظامی هم هست، امنای محل هم هستن. جلو کی میخواد تقلب کنی؟ بعد که یه کاغذ به شما میده دو تا قسمته، اونه که مثبت یا منفی یا اسم خود بنویسی، یه دونه بهش میرسن رای مینویسن میندازه تو، بقیه از کجا بیارن تقلب کنن؟ بعد یه چیزی هم در فقه بنام تقلیب، میگن چرا مسائلی که مربوط به خانم هم هست خدا با ضمیر چیز به کار میبره، جمع مذکر، یا ایها الذین آمنوا و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. این میگن بحث تقلیبه، چون غلبه با مردا هست ضمیر. میگن چقدر میشه تقلب کنی که یه نفر 8 میلیون رای بیاره یه نفر 20 میلیون رای بیاره؟ یه چیزی تو هم والیبال ایران و چیز به وجود اومد، لهستان، اونا تو گیم پنجم 8 بودن، ایران 14 بود، یه سرو زدن اختلاف شد بیرون فلان بهمان، سرمربی عاقل بود گفت قبول دارم هر چی میخواد بشه بشه، میدونست دیگه 7 تا امتیاز نمیتونه بگیره که ایران بتونه تو گیم پنجم شکست بده، گفت بالاخره ما یه دونه دونه تو اوتو میزنیم، تو تور میزنیم که اینا میشن 15. 7 تا امتیاز ما گفت مهم نیست. میخوام بگم 8 میلیون در برابر 20 میلیون کجا میشه تقلب کنه؟ یا اگرم میشه تقلب چقدر میشه تقلب کنه؟ گفت یه دروغ که بگمونده.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است.
توی این 40 سالی که از جریان انقلاب میگذره، به هر حال انقلاب هم رویش های مختلفی داشته، هم ریزش های مختلفی داشته، و در واقع جریان انقلاب ما رو به 40 سالگی اون رسونده. الان در گام دوم انقلاب هستیم و گام دوم سیاستاش ابلاغ شده. از دید شما که به هر حال دست به قلم هستید، مطالعه کردید این تاریخ رو، حداقل خیلی خوب میدونید و مطالعه فرمودید، فکر میکنید که مسیری که ما باید به سمت پیشرفت بریم برای تعالی این انقلاب و برای حفظ این نظام که خب براش خیلی هزینه ها شده و سرمایه ها و جان ها و مال ها براش هزینه شده و کلی شهید براش دادیم، فکر می‌کنید چطور باید این مسیر طی بشه، مخصوصا مسئولین که الان دارن مملکت رو اداره میکنن با توجه به شرایط خصوصا اقتصادی که مملکت ما باش مواجهه، فکر می‌کنید چطور باید بره جلو که این رضایت رو در مردم که ولی نعمتان واقعی ما هستن ایجاد بکنه؟
اگر ما 40 سالگی را جشن گرفتیم، 40 سال دوم را شروع کردیم، اون چیزی که دادیم نسبت به اون چیزی که گرفتیم هنوز خیلی مونده که ما بخوایم خودمون رو ایثارگر بدونیم. حتی شهدا، واقعا من هنوزم متواضعانه میگم بذارید دیگران چیز کنن. ما همین مسیر رو باید بریم، اشتباهاتمون رو باید کم کنیم، افراد فاسد و مفسد رو حذف کنیم شجاعانه. بسیار خوشحال شدم امروز آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت ما 60 قاضی را عدل کردیم که در این فساد اقتصادی سهم داشتن. اینا خیلی امیدوار کننده است. مردم میدونن این انقلاب مثل آب تمیز و پاکه. اگر تو آب تمیزی میخوان یه لیوان بدن به من تمیز، ببینن یه دونه موهات ترجیح من این است که خالی کنن، نگه حالا بیا با یه چیز ورداریم. این انقلاب روح کامله، ابدیت را میشه در این انقلاب دید به صراحت. مردمان به پاکی شبنم توی مسیر شهید شدن که من بشم وزیر. یکی از دوستان، یکی از فرماندهان سپاه نقل کرد، اینا برای شما بگم برای ثبت در تاریخ، شاید حسن ختام این جلسه باش. یکی از پزشکا میگفت رفته بوده برای معالجه مصدوما، بعد شهید میشدن. یکی از اینایی که تو دست و دامن خودمون شهید شد، نگاه کردیم تو جیب چیزش، دیدیم کارت شناسایی نداره، تو گردنش نگاه کردیم پلاک نداشت. معمولا اینا رو زیر پوششون یه چیزی می‌نویسن. بولیزش آوردیم بیرون، هیچی نبود. پیراهن، زیر پیراهنش که آوردیم بیرون، زیر دست چپش با ماژیک نوشته بود اگر برای خداست بگذار گمنام باشم. ما وارث ایناییم، اینا ما رو وزیر و وکیل کردن. باید تا زمانی که در اون پست هستیم پاسدار ارزش‌هایی باشیم که اونا به خاطر شهید شدن. خدا لعنت کنه و آبروی اونای بریزه که به این خونه‌ها خیانت می‌کنه. خدا لعنت کنه اونهایی که اون مقامات و مسئولینی که به این انقلاب خیانت می‌کنه. خدا یا اول اینا رو بی آبرو کن، بعد اینا رو بکش. اونهایی که تحت تأثیر این همه ارزش ها قرار نمی گیرن، فقط به مسائل مالی و اضافه کار و رانت و اینا چیز میکنن. چرا؟ کی دلش میخواد این مسائل به وجود بیاد؟ خستگی تو تنه خیلی ها بمونه. اصلاحات انجام میشه با همین شیب و شتاب ما جلو خواهیم رفت. این تورمی هم که هست قطعا من قسم میخورم جلاله که موقت، یک کتابی هست به نام ظهور و سقوط رایش سوم اثر ویلیام شایرر، این شنوندگان بگیرن بخونن. میگه ما بعد از جنگ جهانی دوم یه گونی مارک پر میکردیم میرفتیم 2 کیلو سیب زمینی میخریدیم. ما این دوره که نداشتیم. اگرم بلا و مصیبت هست برای همه است. حالا من وزیر بودم، به من مثلا دپو کردم پوشک برای بچه ها نوام تو خونه. من خودم پیاز 10,000 تومان خریدم. تو خونه ما که 4 نفر نیست که اوورت هرچی باشه بشه درآمد ما. نیست. این حرفا، این بحثا، یعنی مردم ما عاقل و وارد و فهمیدن، میدونن اینطوری نیست که همه فاسد شده باشن. یه قرون ما نمیذاریم از مال دولت بیاد چیز ما. از آقای هاشمی پرسیدم، آقای هاشمی بعضی از هفته ها پنجشنبه ها خانم بچه های ما میان دیدن ما، ما نهار که به اینا میدیم مال دولته، اینا من پول میذارم توی چیز برای دولت. گفت نکنین این کار. گفتم آقای هاشمی این کار میکنم، من اجازه این کار رو میخوام، ولی نمیخوام. ما نسکافه قدیم آقای رحمانی از خونه میبردیم دفترمون.
آقای بشارتی عزیز، خیلی متشکرم که وقت دادید. یک فرصت ویژه برای شما هست تا هر چیزی که دلتون میخواد، هر چیزی که دلتون میخواد به پاس 40 سال خدمت صادقانه برای انقلاب،
ما خاکی هستیم و مردمی هستیم،
هر چیزی که میخواد میتونیم با مردم در میون بذارید.
من از پاکستان میمدم دبی بیام تهران. آقای شیخ محمد حاکم دبی فهمیده بود، گفت ملاقات باش داشته باش. ملاقات من باشون داشتم، هی نگاه به ساعتم، گفت چرا قرار نگاه به ساعت میکن؟ گفتم ساعت 10 ایران ایر دارم میره تهران، میترسم نرست. گفت منم دارم عمدن این ملاقات طولانی میکنم که نرستید به اون پرواز. گفتم چرا؟ گفت جنگ مشکی شهراست. گفتم آقای شیخ بذار برم در کنار هم شهری خودم شهید افتخار میکنم که قطره ناچیز خونی دارم به پای نهال انقلاب ریخته بشه. خداحافظ. ملاقاتش رو قطع کردیم. ما اهل اینجا هستیم. و میفهمیم بخشی از عظمت انقلاب و تحولی که به دست توانای این مرد بزرگ امام خمینی که شبها با انگشتان ستاره ها را در آسمان جا به جا میکرد و امروز به دست با کفایت مقام معظم رهبری مقداری من میدونم برای چی میشه. امیدواریم یه روزی برسه آثار این شگفتی ها و زیبایی ها را همه ببینیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. با جناب آقای علی محمد بشارتی جهرمی گفتگو کردم در مسیر انقلاب تا آزادی. امیدوارم مورد استفاده و قبول شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
با کتاب.
زبان ملی مهمترین و اصلی ترین شاخصه هویت فرهنگی یک ملت است. هرچه بر ذهنیت این ملت حاکم باشد، هر مذهبی، هر ایدئولوژی، هر آداب و سننی، هر گذشته و تاریخی که داشته باشد، تجسم و تبلورش در زبان ملی است. هر ملتی که زبان ملی آریتی و غیر اصیل داشته باشد، نمیتواند ادعا کند که فرهنگ بومی اصیل و دیرین و ریشه‌دار دارد. هرچه زبان ملی ریشه‌دارتر باشد، فرهنگ این ملت ریشه‌دارتر و اصیلتر و عمیق‌تر است و بدون تردید تجسم هویت فرهنگی یک ملت در زبان ملی اوست. آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب امین زبان و ادب پارسی. این کتاب از پس دلواپسی‌ها و امیدبخشی‌های رهبر دانشور انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای مد ظله العالی در خصوص زبان فارسی پدید آمده است. مجموع آنچه که ایشان در طی سالیان پس از انقلاب تا کنون در این باب گفته‌اند، مجموعه ای از بیم و امیدها و راهدانی‌ها و چاه‌بینی‌ها را فرادید دست‌اندرکاران علمی و اداری فرهنگ و ادب و هنر گشوده است. این کتاب اولین جستار است که به بازتاب گوشه ای از دیدگاه‌های ادبی ایشان اختصاص یافته است. کتاب امین زبان و ادب پارسی به کوشش دکتر محمد حسن مقیسه تألیف و به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی شیش روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی